اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه. ملل متحد گفته که شهرها برای نجات از کووید 19 اهمیت حیاتی دارند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که خالد مفتون به توجه میرسانه.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت قندهار از کشته شدن 64 جنگجوی طالب در درگیری با نظام افغانستان در ولسوالی ارغنداب این ولایت خبر دادند. این مقام های امنیتی افغانستان گفتند که در تازه ترین عملیات نظامی ده ها طالب دیگر زخمی شده است. جمال بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیتی این ولایت، روز یکشنبه به صدای آمریکا گفت که در منطقه کوهک و ناگاهان نیروهای مشترک امنیتی افغانستان حملات هوایی و زمینی را راه‌اندازی کرده که به اثر آن 64 عضو گروه طالبان کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. به گفته مقام های امنیتی ولایت قندهار، در حال حاضر جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و گروه طالبان در ولسوالی های ژیره، پنجوایی و میوند این ولایت نیز ادامه دارد. طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان این گروه تبصره نکرده است. شماره افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 ثبت شده است و بیش از 46 میلیون و 168 هزار نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این جمله حدود 1 میلیون و 197 هزار نفر در سراسر جهان به اثر ابتلا به این ویروس کشنده جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 9 میلیون و 127 هزار نفر در صدر کشورهای جهان قرار دارد که از آن جمله 230 هزار و 566 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور جان باخته است. در این حال شماری از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان پس از بروز موج دوم ویروس کرونا وضعیت قرنطینه را وضع کردند، اقدامی که سبب اعتراضات نیز شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه، امروز اول نوامبر برای کسب آرای مردم به 5 ایالت سفر می کند که در انتخابات های گذشته گاهی از دموکرات ها و زمان هم از جمهوری خواهان حمایت کردند. آقای ترامپ در ایالات های میشیگان، آیوا، جورجیا، فلوریدا و کارولینای شمالی در حال تمرکز دارد که جو بایدن، رقیب او از حزب دموکرات، بر ایالت پنسیلوانیا متمرکز است، ایالتی که در انتخابات روز سه‌شنبه نقش عمده‌ای را بازی خواهد کرد. این در حالی است که به دلیل گسترش ویروس کرونا 92 میلیون نفر پیش از فرارسیدن روز انتخابات آرایشان را یا از طریق پستی و یا به صورت مستقیم به صندوق‌های رأی ریختند. آقای ترامپ روز شنبه از احتمال اغتشاش و ارج مرج در صورت مشخص نشدن فوری برنده انتخابات هشدار داد. او گفت که نتیجه انتخابات هفته‌ها را در بر خواهد گرفت و احتمال دارد چیزهای بسیار بدی رخ دهد. در این حال جو بایدن به هوادارانش گفت که زمان آن فرا رسیده است تا دونالد ترامپ لوازمش را گرفته و خانه برود. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، امروز یکشنبه گفت که اگر مذاکره با قوای ارمنی در منطقه نگرونی قره‌باغ با شکست مواجه شود تا آخر خواهد جنگید. آقای علیوف که در کنار مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در باکو پایتخت کشورش صحبت میکرد، همچنین گفت که ارمنستان اساس و بنیاد برای تقاضای کمک نظامی از روسیه را در منازعه منطقه قره‌باغ ندارد. این اصطلاحات رئیس جمهور آذربایجان در حال بیان شد که بر اساس گزارش ها قوای آذری و ارمنی در منطقه نگرونی قره‌باغ و اطراف آن امروز یکشنبه بار دیگر درگیر شدند. از آغاز جنگ میان قوای آذری و ارمنی که به تاریخ 27 ماه سپتامبر آغاز شد تا حال بیش از 1000 نفر کشته شده است. اما بر اساس تخمینی که از سوی مقام‌های روسی راه شده است، تا حال حدود 5000 نفر از قوای دو کشور در این جنگ کشته شده است. وزیر خارجه ایالات متحده امروز یکشنبه گفت که ژورنالیستان نقش عمده‌ای را در جامعه ایفا می‌کنند، اما آنان در اغلب موارد هدف تهدید، حمله و حتی مرگ قرار می‌گیرند. مایک پامپیو صبح یکشنبه در یک پیام توییتر خود نوشته است که در بسیاری موارد جرایم علیه ژورنالیستان مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرد و مجرمین مجازات نمی شوند. این دیپلمات ارشد آمریکایی به مناسبت روز بین‌المللی موسوم به پایان دادن مسئولیت جنایت علیه ژورنالیستان از همه حکومت‌های جهان خواسته است تا در مورد جرایمی که علیه ژورنالیستان صورت می‌گیرد تحقیق کنند. اظهارات آقای پامپیو در حال بیان شده است که بر اساس گزارش سازمان ژورنالیستان بی‌سرحد از جنوری 2020 میلادی تا حال 28 ژورنالیست و 3 همکار خبرنگاران در 13 کشور جهان به شمول افغانستان و پاکستان کشته شدند. پلیس فرانسه گفته است که 2 نفر دیگر در ارتباط به حمله بر یک کلیسا در شهر نیس آن کشور دستگیر شده است و به این ترتیب شمار توقیف شدگان این حمله به 6 نفر افزایش یافته است. پلیس فرانسه گفته است که این 2 فرد ناوقت شنبه دستگیر شدند. جزئیات از رویا زمانی.
این دستگیری ها پس از آن صورت گرفته است که یک مرد روز پنجشنبه در حالی که نعره الله اکبر سر می داد بر یک کلیسای واقع در شهر نیس فرانسه حمله کرده سر یک زن را برید و 2 تن دیگر را نیز به هلاکت رساند. در 2 هفته گذشته این دومین حمله مرگبار با چاقو در فرانسه بود که پس از نشر کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام در آن کشور صورت گرفت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. قوای امنیتی هند امروز یکشنبه فرمانده بزرگترین گروه تندرو را در جریان یک درگیری از پا درآورد. خبرگزاری رویترز به نقل از وی جی کومار یک مقام ارشد پلیس هند گزارش داده است که با کشته شدن سیف الاسلام میر فرمانده حزب المجاهدین در سال جاری مجموعاً 190 تندرو در منطقه کشمیر کشته شده است. منطقه‌ای که مسلمانان اکثرت جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند. سید صلاح الدین رهبر این است که در پاکستان مستقر است، از سال 2007 میلادی به این سو در فهرست گروه های دهشت‌افکنی جهانی ایالات متحده قرار دارد. شمار جانباختگان زلزله شدید روز جمعه در ترکیه و جزیره یونان به 51 نفر افزایش یافته است. مقام های ترکی گفتند که 48 نفر در شهر ساحلی ازمیر و 2 نوجوان در جزیره ساموس یونان جان باخته است. در این حال مقام های ترکی گفتند که یک مرد 70 ساله که برای 33 ساعت زیر آوار ساختمان ویران شده گیر مانده بود امروز یک شنبه نجات داده شد. به گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 885 نفر دیگر به اثر این زلزله زخمی شدند که وضعیت 15 تن آنان وخیم است. حداقل 10 نفر به اثر طوفان و سیلاب امروز یکشنبه در جزیره لوزون واقع در جنوب فیلیپین جان باختند و 3 نفر دیگر ناپدید شدند. مقام های فیلیپینی گفتند که به اثر این طوفان و سیلاب بیش از 300 خانه رهایشی زیر سنگ های آتش فشانی و گلولای مدفون شده است. بر اساس گزارش ها اعتقاد بر این است که چندین نفر زنده در زیر سنگ و گلولای نیز مدفون شدند. مقام های فیلیپینی گفتند که بیش از 390 هزار نفر به محلات امن فرار کردند و پرواز ده ها طیاره به دلیل این طوفان و سیلاب لغو شده است. پلیس هنگ کنگ امروز یکشنبه 7 مخالف ارشد سیاسی حکومت آن کشور را دستگیر کرد. مقام های هنگ کنگی گفتند که دلیل این دستگیری درگیری میان حامیان دموکراسی با قانونگذاران طرفداران بیجینگ و محافظین امنیتی در پارلمان آن کشور است که در اوایل سال جاری صورت گرفت. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
پلیس گفته است افراد دستگیر شده شامل قانونگذاران کنونی و پیشین هنگ کنگ می شود و همه آنان مربوط حامیان دموکراسی هستند. این دستگیری در حال صورت گرفته است که چین به تاریخ 30 ماه جون قوانین سختگیرانه امنیتی را بر هنگ کنگ وضع کرده است. قوانینی که با مخالفت شدید حامیان دموکراسی، گروه‌های حقوق بشر و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده قرار گرفته است.
هزاران معترض امروز یکشنبه بار دیگر در منسک پایتخت بلاروس بر ضد الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور مظاهره کردند و از وی خواستند تا از قدرت کنار برود. پلیس ضد شورش با استفاده از پیرهای هوایی، بمب‌های دستی بیهوش کننده و دستگیری معترضان تلاش کرد تا مظاهره کنندگان را متفرق کند. مظاهرات ضد حکومت از 12 هفته به این سو، یعنی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس در آن کشور آغاز شد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شماری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با تقلب گسترده انتخاباتی امرا بوده است. اما آقای لوکاشینکو که از حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی مسکو برخوردار است تا حال حاضر نشده از کرسی رئیس جمهوری که از 26 سال به این سو به آن تکیه زده است کنار برود. و حداقل 2 نفر پس از آن جان باختند که ناوقت شنبه در شهر کوبک واقع در شرق کانادا هدف حمله یک مهاجم مجهز با وسایل برنده قرار گرفتند. رسانه های محلی گزارش دادند که در این حمله 5 نفر دیگر زخمی شده است. پلیس کانادا گفته است که فرد مظنون که لباس های قرون اوستایی به تن داشت صبح وقت امروز یکشنبه دستگیر شده است. افرادی که در این حمله زخمی شدند به شفاخانه انتقال داده شدند. اما از وضعیت صحی آنان معلومات در دست نیست. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. قرار است که کنفرانس ژنو در مورد افغانستان تا حدود 3 هفته دیگر در سوئیس برگزار شود. حکومت افغانستان گفته که با آمادگی کامل به این نشست میره. اما دیدبان شفافیت افغانستان با توجه به آنچه عملکرد ضعیف حکومت خوانده، نگران کاهش کمک‌های جامعه جهانی به این کشور است. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی می‌شنویم.
کنفرانس 2020 افغانستان در 23 و 24 نوامبر با میزبانی مشترک حکومت‌های افغانستان و فنلند و سازمان ملل در ژنو سوئیس برگزار می‌شود که آخرین کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان تا اخیر سال 2024 خواهد بود. هدف این کنفرانس متعهد ساختن حکومت افغانستان و جامعه جهانی به اهداف مشترک توسعه برای سالهای 2021 تا 2024 میلادی، هماهنگی برای همکاری‌های توسعه‌ای و حصول اطمینان از حمایت مالی از حکومت افغانستان خوانده شده است. شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، میگوید که برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل وجود دارد.
توقع می‌کنیم که به این کنفرانس زمانی که میریم همکاران بین‌المللی ما، نهادها و کشورهای بین‌المللی مثل گذشته تعهدات مالی خود با افغانستان دوباره تمدید کنند و ما با نویت آمادگی که داریم انشاءالله با یک دستاورد خوب از این کنفرانس دوباره به افغانستان برمیگردیم.
بر اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، چارچوب این نشست از حسابدهی به مشارکت تغییر یافته است و تلاش می شود که در شیوه جدید تعهدات نسبت به قبل کاهش بیابد و بیشتر تمرکز تعهدات روی اصلاحات گسترده باشد. یکی از تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی در نشست‌های قبلی مبارزه جدی با فساد بود. سید اکرام افسدی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، اقدامات حکومت این کشور را در این بخش نمایشی خواند.
تعهدات مهمی را که حکومت افغانستان در کنفرانس گذشته انجام داده بود، به شمول ایجاد یک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و همچنان تعقیب دوسیه های فساد که مقامات عالی رتبه در آن دست داشتند، این کارا انجام نشده و باعث میشه که حکومت افغانستان یک موقف قوی را در کنفرانس ژنو نداشته باشه.
آقای افضلی گفت که عملکرد ضعیف حکومت بر ضد فساد ممکن سبب کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان شود، اما ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط کنونی تمویل کنندگان همانند گذشته از افغانستان حمایت مالی کنند. محمد علی مشعل، استاد اقتصاد، به این نظر است که در افغانستان جلب کمک‌ها و حمایت مالی جامعه جهانی از این کشور به حیث یک استراتژی دنبال می‌شود. با گفته آقای مشعل، آمادگی های حکومت برای کنفرانس ژنو بیشتر نمایشی بوده تا بنیادی، اما می تواند منجر به جلب کمک های مالی شود.
باور میست که دلیل و اندازه لازم دار افغانستان که چرا کمک ها را جذب کنه. بیشتر دلایل ممکن است سیاسی باشد. به لحاظ اقتصادی افغانستان نتانسته فساد را کم کنه، حکومت داری را بیشتر کنه، شفافیت را بار بیاره و کمک ها را به شکل درستش به مصرف برسانه. اما ای بار دولت افغانستان در یک مقطع زمانی قرار داره که به احتمال زیاد مسائل سیاسی را برجسته خواهد کرد برای جذب کمک های خارجی نظر به دلایل اقتصادیش.
بر بنیاد معلومات رسمی، انتظار می رود که نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان های بین المللی در این کنفرانس گرده هم آیند. در اخیر کنفرانس، علاوه بر تعهدات مالی، یک اعلامیه مشترک سیاسی و یک میکانیزم جدید برای کمک به نتایج پیش بینی شده کنفرانس نیز صادر خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اوجگیری دوباره ویروس کرونا در ولایت غزنی مقام های صحی را نگران ساخته. ریاست صحت عامه ولایت تایید میکنه که در 20 روز گذشته 56 فرد مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده که وضعیت بیشترشان وخیم است. ای در حالی است که با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، باشندگان غزنی هیچ گونه توصیه‌های صحی را رعایت نمی‌کنند. آصف حسینی در این مورد گزارش می‌دهد.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که طی شبانه روز گذشته 20 باشنده این ولایت به ویروس کرونا مبتلا شدند. دکتر ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه ولایت غزنی به صدای آمریکا گفت که ویروس کرونا در میان باشندگان این ولایت با سرعت در حال گسترش است. آقای نکمل افزود که 20 تن از مبتلایانی که در وضعیت بد قرار داشتند حالا در مرکز کنترل کووید 19 این ولایت تحت درمان قرار دارند. ظاهرشاه نکمل رئیس صحت عامه این ولایت در مورد عوامل اوجگیری درباره کرونا در این ولایت گفت:
عدم مراعات حفظ صحه و توصیه های صحی در مجموع باعث شده که امو یک مقدار از کووید 19 که در میان جامعه مانده بود دوباره رسو کنه. یک و دوم خود اقلیم سرد یم تاید اندازه زیاد باعث این میشه که ویروس ها در مجموع به اصطلاح انتشار سریع تر باشه. کمو توصیه های صحی را که وزارت صحت عامه اعلان میکنه و همه رنگ تعلیمات بهمته کوشش کنیم که او را مدنظر بگیر مراد بکن. در غیر از واقعات متاسفانه روز به روز بلند شده میره.
با گفته رئیس صحت عامه غزنی در میان مبتلایان کسان هم هستند که برای بار دوم به این ویروس آلوده شدند. رئیس صحت عامه ولایت غزنی میگوید شمار از محصلان پوهنتون غزنی نیز در میان مبتلایان به کرونا میباشند که به آنان توصیه شده است در خانه بمانند. در حالی که ریاست صحت عامه خواستار جلوگیری از تجمعات است، اما باشندگان غزنی میگویند که هیچ گونه توصیه های بهداشتی در این ولایت رعایت نمی شود. به گفته این باشندگان بر علاوه استفاده نکردن ماسک، مردم در محافل عروسی، فاتحه خوانی و دیگر تجمعات بی پروا حضور دارند. عبدالرحمن شکیلا و وجیه هستن از باشندگان غزنی:
ما خودم چند دید خود که میبینم در هتل عروسی که میری، در محفلی که میری، اصلا فاصله اجتماعی و دست شستن و ماسک چیزا بخی نیست. این فاصله اجتماعی مراعات نمیشه. اگر وضعیت همین گونه جریان پیدا بکنه، میگم برات که بزرگترین فرصت ولایت غزنی یک از سازیبترین ولایت در سطح افغانستان در بخش کنه.
محفلای عروسی رو وقتی میبینیم هیچ فاصله اجتماعی مراعات نمیشه، نکات صحی در اونجا مراعات نمیشه و دولت هم ای بار خاموشی رو اختیار کرده. تا حال که ما در غزنه شاید هستیم موج دومش اثر گرفته شده، متو کرونا هم زیاد شده، ولی دولت تا حالا خاموش است.
از ماسک و دستکش خیلی کم استفاده میکنن و همچنین فاصله اجتماعی رو رعایت نمیکنن مردم. در این مدت چند ماه اخیر محافل عروسی، نامزدی و همچنین مراسم فاتحه خیلی زیاد شده.
قرار آمار ریاست صحت عامه ولایت غزنی 8% از مبتلایان به کرونا در این ولایت جان باختند. اما نگرانی اساسی از موج دوم ویروس کرونا است که همزمان با سردی هوا در حال شدت گرفتن می باشد. معلومات وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که از جمله 625 واقعه مثبت در این ولایت، 48 تن آن جان باخته و 488 بیمار دیگر صحت یاب شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در بیانیه مشترک یورما و گروه سفیران دوست زنان افغان که روز شنبه 31 ماه اکتبر به مناسبت 20 سالگرد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد نشر شد، بر حمایت از دستاوردهای زنان افغان و حضور آنان در روند صلح تاکید شد. ماری اکرمی، رئیس شبکه زنان افغان، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که این حق مسلم زنان است تا در هر روند ملی اشتراک داشته باشند و تلاش ها در این راستا همچنان ادامه داره. توجه کنید به مصاحبه با بانو اکرمی که رویا زمانی او را انجام داده.
خانم اکرمی، جهان سپاس از وقتتان. یونما ضمن تاکید بر پشتیبانی دوامدار از دستاوردهای زنان در افغانستان، خواهان نقش پررنگ و معنادار زنان در روند صلح شده. در حالی که ما حضور چند تن از زنان را در این روند شاهد بودیم، به نظر شما آیا زنان افغان در روند صلح نقش پررنگ دارن یا خیر؟
بسیار تشکر روز من قسمه که شما واقف هستین. امسال 20 سالگی اعلامی شورای سازمان ملل متحد اعلامی امنیتیش به ارتباط زنا و نقش زنا در پروسه صلح و امنیت که به سطح دنیا تجدید کردن که افغانستان هم یکی از کشورهایی است که به اصطلاح همه پیمان قبول کردن و امضا کردن و دقیقا که زنای افغانستان در جریان 20 سال فعالیت‌های با سزای داشته، بخصوص در بخش‌های مختلف و بخصوص در قسمت اشتراکشان در سکتورهای امنیتی کشور و در سکتورهای مختلف دولت وظایف خاص را داشتن. یکی خویی موضوع است که تاکید بر ازیست که دستاوردها و کارهای زنها که بسته انجام دادن او باید حفظ شود. موضوع اساسی هست که در قسمت مذاکرات صلح مشکلات که ما شما میبینیم با تاسف راه حلی که باید این مردا و کسایی که دخیل است برای مذاکرات پیدا کنند با تاسف با ناکامی بگویم مواجه استن. اونا نتونستن یک راهکار درسته بر اصطلاح در مسائل صلح افغانستان اونا بیارن. از اون لحاظ زنان نظر به تجربه که نمیتونم بگویم 20 سال، حتی زنای افغانستان تجربه چندین ساله داشتن، دانستن که نقش خوب را در مسائل صلح ادا کنن، باید این نقش برای زنان داده شود و نه به این که برای زنان به اصطلاح گفته مؤمنانه بگویم خیرات بتند. زنان میتونن به نیست حدپای مسئول کشور مسئولیت خود را در قبال کشور، در قبال مردم هدا کنن و سهم خود را به اصطلاح بتونن به وجه بیشتر هدا کنن. این به این منظور نیست که این حق بر زنای افغانستان بتن. زنای افغانستان در تمام پروسه دخیل بوده، از اون لحاظ جا داره که جایگاهشون واضح باشه. و اینکه امروز یوناما و کشورهای دوست در افغانستان با تاکید همی حفظ دستاوردها و نقش کلیدی زنا در پروسه صلح که ما میتونم با نمایندگی شبکه زنان افغان و جامعه زنای افغانستان از این بسیار تعهد از اینا بسیار تشکری کنیم، ولی جا داره که طالبا یا دولت در اینجا ادای مسئولیت کنن.
خب خانم اکرمی، طالبا بر دستاوردهای زنان مطابق ارزش‌های اسلامی تاکید می‌کنند. آیا به نظر شما دستاوردهایی که زنای افغان در چند دهه گذشته داشتن مغایر ارزش‌های اسلامی است یا خیر؟
اصلا خب به این هیچ اصلا این یک موضوع است که اگه بگویم که نام و بزنس که مثلا در قسمت جهاد و بنام اسلام کارهایی که صورت گرفته او طرز دید و طرز تفکر از اوناست. افغانستان یک کشور اسلامی بوده، هست و خواهد بود. اسلام کنا به حساب تعبیری که از اسلام دارن، من فکر نمی کنم که ما به او تعبیری کنا دارن به او باور داشته باشیم. شیوه طرز دیده که اونا دارن او را اگر بخواین سر مردم افغانستان تطبیق کنن، آنان مردم دوره زمان طالبان را بیاد میارن. افغانستان امروز تا 20 سال پیش کلن فرق کرده.
خانم اکرمی، از دوره حاکمیت طالبان و مشکلات زنها در او دوره شما یادآور شدین، فکر میکنین که در حال حاضر ذهنیت طالبان در قبال زنها تغییر یافته باشه؟
ببینین اگر تغییر می داشت یا تغییر می کرد اصلا قدر ما به چالش مواجه نمیشتیم، اصلا امی پروسه قدر طویل نمیشد. دو سال است که اینا بنام سال افغانستان تاوان از این جنگ و مردم افغانستان دادن، بخصوص زنان و اطفال، و تاوان از این سال که آرام به یک نو سر مردم افغانستان تعمیل میشه، تاوان از اون مردم افغانستان میگن. اگر طالب میخواد که امروز مثلا صلح کنه، باید با افغانستان امروز صلح کنه، با مردم افغانستان صلح کنه. پس به اون لحاظ خوب است که اونا طرز دید خود تغییر بدن. از اون لحاظ من فکر میکنم که بازم تاکید دارم که زنای افغانستان نام نیست مظلومین و متضررین، بلکه نیست حدبای مسئول. میخواین که در امار صلح و در پیشرفت و انکشاف جامعه نقش خدا و شکل درستش قسمه که در دیگر دنیاست، زنای افغانستان میخواید که نقش بارز را داشته باشند و این حق نه کسی گرفته میتونه بزور و نه باید سر ما تعمیل کنن که بر ما یه حق میتن. زنای افغانستان حق مثلا شان است که در ایمار و باسازی کشور خود سهیم باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ملل متحد میگه شهرها برای نجات از کووید 19 اهمیت حیاتی دارد. برای بزرگداشت از روز شهرها، اداره های ملل متحد حکومت های جهان ترغیب میکنند تا بکوشند شهرها در برابر ناملایمات ناشی از اثرات کووید 19 از قبیل مصائب صحی، محیطی و غیره ایستادگی کنند. لیزا شلاین گزارش را در این مورد از ژنو فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنوین.
با اساس ارقام مرکز منابع ویروس کرونا در پانتون جان هاپکنز، مورد ابتلا به بیماری جهانی ویروس کرونا اکنون به بیشتر از 45 میلیون رسیده است که از این جمله 1.1 میلیون جان باختند. در این نوع شرایط مناطق شهری امکانات مسکن را برای نزدیک به 3 میلیارد انسان فراهم کرده است، در حالی که 95% وقایع ویروس کرونا نیز در شهرها شیوع داشته است. اقدامات جهت مسدودی های عامه برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا سبب گردیده است تا اقتصاد در همه جا با رکود مواجه شده و فعالیت های فرهنگی در مناطق شهری متوقف شود. گزارشی که از سوی اداره اسکان ملل متحد هابیتات منتشر شده تجویز می کند که شهرها با پالیسی های مناسب می تواند جهندگی و رفاهیت خیش را بازیابد. پاولا دیدا، آمر جنگلات، زمین و اسکان در کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا می باشد. او می گوید که این گزارش ملل متحد تدابیری را در مورد اعمار مجدد و بهتر تمام جهات زندگی شهری پیشکش می کند.
The pandemic has shown very, very clearly the importance of a properly planned public transport and what we call so the 15-minute cities. The need to have.
شیوع مگیری ویروس کرونا با وزارت اهمیت سیستم امن و نقل را که به درستی طراحی شده و شهرهایی را که ما 15 دقیقه می‌خوانیم برجسته می‌سازد. ضرورت برای خدمات باید در محل زندگی تأمین شود و ضرورت به این نیفتد تا ترانسپورت عامه خیلی زیاد مزاحم گردد و از موتر شخصی برای رفتن به شهر کار گرفته شود. این کار شهرهای پایدار و مرفه را به وجود می آورد.
دیدا این استدلال را که شهرها باید برای منافع تجارتی و اقتصادی خیلی گسترش یابد و ساحات وسیع را احتوا کند نمی پذیرد. او می گوید که شهرهای فشرده و منسجم برای محیط زیست و کیفیت زندگی بهتر مهم است.
Is the compact city, well-planned compact city that allows also reduce, for instance, as we said, uses of transport.
شهرهایی که به هم فشرده و به خوبی طراحی شده از لحاظ ترانسپورت مصرف کمتر انرژی را ایجاب می کند. شهرهایی با ارزش بالای محیطی که دارای ساحات سبز خوب طراحی شده باشند از لحاظ پایداری تفاوت زیاد نسبت به دیگر شهرها دارند.
ترتیب دهندگان گزارش اداره اسکان ملل متحد هابیتات میگویند که ساحات شهری در کاهش نابرابری های اجتماعی نقش دارد. فراهم آوری خانه های مناسب حال برای افراد نادار و فراهمی فضای مأمون برای مردمان بهاش رانده شده مانند مهاجران و سایر افرادی که در برابر آنها تبعیض جنسی صورت میگیرد مفید حال همه می باشد. گزارش هابیتات مقامات حکومت مرکزی را ترغیب می کند تا حکومت های محلی را صلاحیت بدهند تا آنها با جمع‌آوری عایدات بتوانند خدمات شهری و عامه را بهبود بخشیده، استفاده از زمین را انسجام داده و بر گسترش ساحه شهرها محدودیت وضع کنند. هدف نهایی این است که شهرها به تعقیب شیوع ویروس کرونا بیماری را پشت سر گذاشته، فضای شهرها را صحیح‌تر، پایدارتر و راحت‌تر برای زندگی سازند.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.